أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام، حداقل در این محرم و سفر این دو جمله زیارت عاشورا رو با هم بگیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. در دومین روز شهادت حضرت سجاد سید العابدین علیه السلام که 35 سال بعد از جریان عاشورا زندگی کردند در مدینه با سختی بسیار زیاد و با غم و غصه هستیم و امیدوارم که انشاءالله جلساتمون مورد توجه ائمه طاهرین قرار بگیره و از این جلسات یه آموزشی برای دینمون داشته باشیم. در ایام عاشورا عرض کنم خدمت شما که بابی را در باب مسائل شرعی شروع کردیم و اون مسائل مالی شرعی است که اسم عمومیش زکات، اسم خاصش خمسه. گفتم که سه تا مال خمس نداره: یکی ارث، یکی مهریه زن و یکی مالی که مرد عوض طلاق خلع میگیره. یه زنی به شوهرش پیشنهاد میکنه میخوام حتما طلاقم بدی، اون مرد میتواند بگه طلاقت نمیدم، دوست دارم، حالا که میخوای از من طلاق بگیری باید 100 میلیون به من بدی. میتونه اینو میگن که عوض طلاق خلع. طلاق خلع یعنی اونی که زن تقاضای طلاق میکنه، چون حق طلاق اولا و به ذات دست مرده. اگر زن تقاضای طلاق بکنه مرد میتونه موافقت کنه، خلاصه مزد بگیره. اینو میگن عوض طلاق خلع، اونم خمس نداره. در همه این سه باب، یعنی ارث و مهریه و مال طلاق خلع، اگر انسان بداند که در این مال خمس وجود داره، طرف خمسشو نداده، شرعاً یک پنجمشو نمیتونه تصرف کنه، باید اول خمسشو بده بعد. در ارث تمام مراجع همینو میگن. چی میگن؟ میگن اگر از من از پدرم مالی به من رسیده که میدونم توش خمس نداده، باید یک پنجمشو بدم بعد. بقیه ورثه قبول نمیکنن، نکنن، تو وظیفتو باید انجام بدی. اگر 1000 تومن به تو رسید، 1000 تومنو باید 200 تومنشو ببری بپردازی به مرجع تقلید یا نمایندگانش، بقیهشو تصرف کنی. نمیتونی در همش تصرف کنی. اما در مورد مهریه و طلاق خلع، اگر طرفی که مهریه رو داده زنده هست و طلاق خلع هم که زنده هست، بعضی از مراجع می‌فرمایند که اگر در این مالی که داده خمس داره، برگیرنده چیزی نیست، به عهده دهنده هست. اون مال ارث دهندش چی شده؟ از دنیا رفته، پس کل تکلیفش منتقل شده به این مال. به من که رسیده حتما باید یک پنجمشو بدم. همه مراجع میگن. اما در مورد مهریه و طلاق خلع یا مسائل معمولی، شما تشریف میبرید مثلا جایی، به شما یک هدیه این میدن، یه عبا به شما میدن، میدونید که این عبا توش خمس داره، بعضی از مراجع فتوای مرجعتون رو ببینید، میفرمایند که خمسش رو باید بدی. بعضی ها میفرمایند چون صاحبش زنده هست به گردن اونه، لذا این فتواییه، ولی مسئله ارث فتوایی نیست. خدا رحمت کنه، یک روحانی بزرگی بود، من پیشش درس نمیخوندم ولی از نظر تکنیک تبلیغ بسیار آدم واردی بود. از من قول گرفته در مثلا 30 سال پیش که هر جا که منبر میری جلسه داری یه مسئله شرعی بگو. استدلالش هم این بود، میگفت تمام این حرفای دیگه که میزنی مستحباته ولی مسائل شرعی واجباته، مسائل نماز و روزه و مسائل مالی و مسائل وصیت و امثال اینها. این رو برای این گفتم که شما جوانان و دوستان خوب من بدونید که ممکنه مدتها وضوعی گرفته باشید، نمازی خونده باشید، اما چون مسئله شو نمیدونید بعد ببینید همش بر باد بوده، باطل شده. لذا تا جوان هستی سعی کنید مسائلتون رو یاد بگیرید. از جمله مسائل واجب تصحیح قرائت نماز واجب واجب. این همه الحمدلله علما در اختیارتون هستن تو محلتون، توی هر کجا برید قرائتتون رو پیش یک عالمی که مطمئن هستی چک کنید. خب ما در ایام عاشورا یه توفیقی پیدا کردیم که هرچی فکر میکنم من لیاقت این توفیقات رو ندارم، خدا داد، و اون اینه که نصف صحبتمون درباره جملاتی از زیارت عاشورا بود و نصفش هم احتجاجات امام حسین، بعدش هم حضرت زینب و همینجوری امشب امام سجاد علیه السلام. حالا در زیارت عاشورا رسیدیم به یه قسمتی. باور میکنی چند سالته؟
من
14. ماشاءالله. باور میکنی که به خاطر تو و امثال تو میشینم مطالعه میکنم، مینویسم، کارم هم مینویسم، به این کیبوردا اکتفا نمیکنم برای اینکه خطم خوب بمونه و یادم نره نوشتن، مقید میشم که بنویسم و این نوشتن بسیار بسیار خوبه. هفته پیش در اینجا این جمله رو معنا کردم، اللهم انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءه ممن اسس اساس ذلک. اینها رو خیلی قدر بدونید، این افرادی رو که در اینجا اسم بردم. دیشب که شب یلدا بود از پریشب زرتشتی مآبها به نام ایرانیت شروع کردم. چه اسمسایی برای خاطر این که شب یلدا رو برای ما در شب شام غریبان حضرت سجاد، پارسال شب هفتم شهادت امام حسین علیه السلام بود، 17 برای اینکه اینا رو از من ببرم. خب میل شماست، ببینید اینا بهترن یا اونا بهترن، اینا حقن یا اونا. خدایا من خودمو نزدیک میکنم یا ابا عبدالله، به کی؟ به خدا و به رسول خدا و به امیر المؤمنین و به حضرت فاطمه و به امام حسن و به تو ای امام حسین، به موالاتک. باید موالات یعنی چی؟ یعنی پذیرش سرپرستی امام حسین علیه السلام. موالات پذیرش سرپرستی. اگر آدم سرپرستی را به پذیره محبت هم داره. معنای ولایت، اصل معنای ولایت اینه، قرب بدون حجاب دو چیز. خدا رحمت کنه آقای علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رو در حدود شاید 45 سال پیش یه رساله خطی از ایشون گیر آوردم با یکی از دوستانم، رسالة الولایه، خیلی عمیقه. شنیدم بعدش چاپ شده، چاپ شده شو ندارم، اگر کسی چاپ شده شو پیدا کرد هر قیمتی باشه چاپ شده توی مثلا مجموعه پیدا کنی بیاره، یقین بدونید که اگر بخرید بیارید من بدون اینکه پولشو به شما بدم ازتون میگیرم، قبول میکنم. خیال کردم میگم پولشو میدم، اگر پولشو بدم که میشم مثل بقیه، اگر پولشو بدم میشم مثل بقیه آدم. باید یه کار استثنایی علما بکنن که دیگران نکردن. رسالتو چاپ شده؟
نه، مخاطب زبان عربی چاپ شده یا ترجمه شده؟
نمیدونم، اصلش عربیه. رسالتو الولایه علامه طباطبایی. با اون آقا مباحثه کردیم همه رو 45 سال پیش. خیلی رساله فوق‌العاده است، خیلی من از اون رساله استفاده کردم. گفتن ولایت یعنی قرب چی؟ بدون حجاب. یعنی چی قرب بدون حجاب؟ قرب بدون حجاب مثل اینکه این استکان الان به دست من چسبیده. قرب با حجاب مثل اینکه این استکان به وسیله این کاغذ با دست من تماس داره. ولایت یعنی قرب بدون حجاب و بدون واسطه از غیر جنس خود. خب پس دو نفر که با هم موالات دارن یعنی چی؟ یعنی در عشق و محبتشون هیچ مسئله ای واسطه و حائل نیست. این ولایت. فالله هو الولی یعنی چی؟ یعنی خدا بدون واسطه بر ما سرپرستی میکنه. فقط بدون واسطه سرپرستی میکنه؟ بله بدون واسطه، ولی با واسطه هم سرپرستی میکنه. میخوام جواب این وهابی ها رو بدم. الان ما چجوری زندگی میکنیم؟ یکی از فاکتورهای اصلی زندگی ما همین دوستمونه. صبح میبینیم تا عصر، اسمش چیه؟ آفتاب. این آفتاب واسطه سرپرستی خداست به ما، برای اینکه خدا این آفتاب رو خلق کرده که برای حیات فیزیکی ما و بیولوژیکی ما چکار کنه؟ وساطت کنه. پس واسطه است. اما خدا از بالای تمام واسطه ها بر ما سرپرستی می کند. فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. سرپرستی خدا و ائمه دو جوره. یه سرپرستی عمومی دارن. الان امام زمان علیه السلام برای منکرترین منکران خودشون هم سرپرستی می کنند. چطور؟ برای اینکه این دوستمون که صبح میاد عصر میره از امام زمان اجازه میگیره. این بارونایی که میان قطره قطرهش از امام، من این با این بیان میگم ساده تر باشه، قطره قطره بارانها از امام زمان اجازه میگیرن تا اینکه بیان و تأثیر کنن. این دانه گندم که رشد میکنه از امام زمان اجازه میگیره و به یمنهی رزق ورا. اگه میخواین دقیق اینها رو متوجه بشین، یک امام شناسی گفته حضرت هادی علیه السلام، اسمش چیه؟ زیارت جامعه کبیره. انشالله خدا توفیق بده. دو سه شب پیش یکی از همین جوانها آورد، دیدم همش ادیت کرده. انشالله سه جلد، ما بحث کردیم حدود 100 جلسه، انشالله در بیاد. چیز خوبی است از روایات جمع شده. و به یمنهی رزق الورا، به کم یمسک السما انتقا علی الارض الا به اذنه. آسمون به وسیله شما، به امر شما وایستاده. ستارگان به امر شما میدرخشن، خورشید به امر شما حرکت میکنه، باران به امر شما میاد، نور به امر شما. خب موالات و سرپرستی از طرف خدا و امیر المؤمنین و امام زمان و امام حسین هم با واسطه است هم بدون واسطه است. یعنی خداوند متعال به تمام واسطه ها قدرت داده که این واسطه ها بتونن به ما سرپرستی کنن. ماه به ما سرپرستی میکنه، ستاره به ما سرپرستی میکنه، خورشید به ما سرپرستی میکنه و همچنین. میگیم در زیارت عاشورا یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الی بموالاتک، من اتقرب یعنی دلم میخواد نزدیکت بشم، نزدیک بشم، تقرب میجویم، نزدیک میشوم، میخوام نزدیک بشم. توی اتقرب معنای میخوام نزدیک بشم هم هست. از کجا میخوام؟ چون باب تفعل، باب تفعل برای پذیرش و خواستنه. میخوام نزدیک شما بشم. خب کدوم آسانسور رو سوار میشم میام خدمت شما؟ آسانسور موالات. فقط یه آسانسوره؟ نه، دوتا آسانسوره. این آسانسور نصفش یه صندلیش که میشینم روش میرم بالا موالاته، یک صندلیش براءت و بیزاریست. بعدش میگم و بالبراءت ممن اسس اساس ذلک، و با دو تا آسانسور به شما نزدیک میشم. معمولا میگیم دیگه، میگم که عزیزم، پدرم، معشوقم، نمیدونم برادرم، همسرم، دوست دارم، تو را دوست دارم، کسانی که تو را نمیخوام دوست ندارم. اینجوری هست یا نه؟ ها؟ تو را دوست دارم و اونایی که تو را دوست ندارم، دوست معلومه دوست ندارم. آیا کسی پیدا میشه در دنیا که کسی را یا چیزی را به شدت دوست داشته باشه، دشمن اون چیزم دوست داشته باشه؟ پیدا میشه؟ نمیشه. هر کی میگه دروغ میگه. الان روایتشم براتون میگه. یعنی چی؟ یعنی این که اون دارو دوست داره، میگه قدت خیلی بلنده، چه ریش خوبی داری، مهر کربلا بر من بیار، خطابه بر من بیار، منو پیش حاج آقای حسینی بر، از این چیزا خیلی مات شده، خیلی دوست دارم پسر، تو رو خیلی دوست دارم. اما اون کسی که میخواد سر به تن تو نباشه، مرتب نفرینت میکنه، دشمن شما رو یکی تو هست، اونم دوست دارم، چیکار کنم؟ دلم اینجوریه. میشه هم منو دوست داشته باشه، هم دشمن من دوست داشته باشه. لذا دوست داشتن و قبول سرپرستی پارادوکس نمیپذیره. پارادوکس چیه؟ اینه که انسان هم خوبی را دوست داشته باشه، هم بدی را، هم دوست معشوقش را دوست داشته باشه، هم دشمنش را. سر تا سر زیارت عاشورا این دوتا واژه است. دوستی امیرالمؤمنین حضرت امام حسین علیه السلام و ائمه، و دشمنی دشمنان اونها. لذا من آسانسور که سوار میشم، این آسانسور دو تا قسمت داره، هر دو تا قسمتش با هم بالا میرن، در صندلی دوستی، در صندلی دشمنی با دشمنانشون. لذا میگه انی اتقرب الی بموالاتک و بالبراءت ممن اسس اساس ذلک. خود این آسانسورهای معمولی، لیفتینگا، اینا چی هم؟ هم تقرب دارن، هم براءت دارن. یعنی چی؟ یعنی اینها تمام وسائل، ابزار، اینها رو میبرن بالا. اگر یه دونه پیچش کم بشه چی میشه؟ دیگه نمیره بالا، دشمنشه دیگه. بلا فاصله تلفن میکنی به اون شرکت که بیا این پیچش رو درست کن. من دوست دارم آسانسور بالا بر را، دشمن دارم آسانسوری را که متوقف بشه، کار نکنه. اگه دشمن نداشتم نمیگفتم که این تعمیر کار بیاد نمیده ابزارش عوض کنه، قطعش عوض کنه. دوستی دوستان و دشمنی دشمنان دوستان فطریه. حالا در شرح زیارت عاشورا میفرمان اینجوریه: قوام اصل پذیرش رهبری و امامت ائمه به دو تا فاکتور دوستی، فاکتور دشمنی. دوستی اسمش هست تولا، که درستش تولیه. دشمنی اسمش هست تبرا. لذا میگن اصول دین 10 تاست، نماز و روزه و حج و زکات و همجوری امر به معروف و نهی از منکر، تولا و تبرا. اگه آدم فقط تولا داشته باشه فایده نداره، اگه فقط تبرا داشته باشه بگه یا امام حسین من فقط از یزید بدم میاد، از خودتون دیگه خوشم نمیاد، میشه؟ بگه من از شما خوشم میاد، از یزید هم خوشم میاد، میشه؟ اینایی که امروز میگن که همه خوبن و خدا همه رو خوب آفریده، جمله شون غلط اندازه، ظاهرش خوبه باطنش بده. خب خدا ولی همه رو خوب آفریده، اونی که بد شده من خودم هم خودم بد شدم باید. بله قبلش گفتم دیگه، قبلش عرض کردم، گفتم امام زمان علیه السلام الان که سرپرست جهان هستن، دشمن ترین دشمنانشون که خودشون هم قبول ندارن سرپرستی میکنن. این یه سرپرستیه؟
دلسوزشون هم هست.
بله محبت دارن، دلشون میخواد که هدایت بشن، ولی وقتی لجاج کردن هدایت نشدن، امام حسین هم نفرینشون کردن، خدا هم نفرین کرده، پیغمبر هم نفرین کرده. لذا اصل امامت و سرپرستی و پذیرش سرپرستی ائمه دو تا فاکتور داره: تولی تبری، دوست داشتن دشمن داشتن. در طب فیزیکی میگن که شما دو تا کار باید بکنید، هم چیزای مفید بخورید هم چیزای مضر نخورید. روغن کرچک بخورید، روغن بادوم بخورید که معدت خالی بشه. در عرفان و مسائل اخلاقی میگن برای کمال انسان دو تا چیز لازمه: یکی تخلیه، یکی تجلیه. هر دو یه جور نوشته میشه، منتها نقطهش جاش فرق داره. تخلیه یعنی معده رو خالی کنید از مضرات، تجلیه یعنی معده رو زیور بدید، جلا بدید با مثبتات. میگه آقا سرما خوردی، سرخ کردنی، سرکه، چیزای ترش، چیزای تند نخور. چی بخور؟ چیزای مفید بخور، آنتیبیوتیک بخور. این به اصطلاح آنتیبیوتیک های طبیعی که هست تو طبیعت، مثل شلغم و امثال اینها رو بخور، اما چیزای مضر نخور. درست آقای دکتر؟ تخلیه تجلیه، پرهیز دارو. اگه کسی بیاد پیش شما، شما بهش نسخه بدید، فقط نسخه رو عمل کنه، خوب هم عمل کنه، ولی تمام مضرات رو بخوره، خوب میشه؟ کسی فقط پرهیز کنه، هیچ چیز مفید نخوره، نمیشه. پس بنابراین امامت قائم به چیه؟ به تولی و تبریز. هدف از زیارت عاشورا تقرب به امام حسین، به خداست، با دو تا پله، با دو تا آسانسور، یکی تولی محبت، یکی هم تبری. لذا زیارت عاشورا همش تابلوی تولی و تبری داره: السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، اللهم لعن اول ظالمه. جالبه، یه تحقیقی کرده مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در این کتاب شفاء الصدور که بهترین و عمیق‌ترین کتابی است که من دیدم، نمیگم نیست، دو جلدم هست در شرح زیارت عاشورا. در اینجا فرموده که جالب اینه که در قرآن کریم ده‌ها آیه لعن هست، اما به عدد انگشتان یک دست آیه صلوات و درود هست در قرآن. جالبه، من شمردم چند هفته پیش، شاید 44 آیه بود، حالا دقیق نیست، باید بشمارم، سرچ کنم به شما عرض بکنم. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. خب نمیشه که من هم دوست باشم با امام حسین، هم دوست باشم با عمر سعد، با عبیدالله. نمیشه که هم امیرالمومنین رو دوست داشته باشم، هم کسی که در خانه امیرالمومنین رو آتیش داره دوست داشته باشم. اصلا نمیشه، با قانون دو دو تا چهار تا درست نیست. یه چیزی بگم بچه ها به شما: روشن فکر نمایان امروز و مخالفان اصلا کارشون اینه که ما رو از فطرتمون دور کنن. فطرت انسان چیه؟ دلش میخواد ازدواج حلال و شرعی داشته باشه. نه، دنیای امروز میخواد ازدواج نامشروع، ارتباط نامشروع، غذای حلال نخیر، غذای نامشروع، پول حلال نخیر، پول حرام، همه دنیا اینه دیگه. وقت در مورد دین برای خاطر اینکه بتونن دین را خراب کنن، فیگور دینی میگیرم، واژه های دینی به کار میبرم، به دروغ میگن ما قرآن رو قبول داریم ولی قبول ندارم قرآن رو. چون اگر قرآن رو قبول داشته باشن، در خود قرآن 40 و چند بار لعن آمده. چرا میگی لعن بده؟ بله، ائمه ما فرمودن اتقیت و دینی و دین آبایی. تقیه یعنی چی؟ یعنی اگر من رفتم توی کشوری، توی خانه ای که همشون اهل تسنن هستن، اونجا لعن عمر و لعن ابوبکر نکنم، اما اینجا نشستم در دهه عاشورا، دهه محرم، دهه صفر نشستم تو روزه، لعن نکنم، نگر اللهم لعن اول ظالم، نمیشه که. برای خاطر این که کل تقرب با حب و بغضه. حالا یه دونه روایت بسیار نابی را که اتفاقا در روایات در کتابهای اهل تسنن هم هست، در کشاف زمخشری، کشاف زمخشری مال قرن سوم چهارم، خیلی وقت قبله، زمخشری از بزرگترین مفسران اهل تسنن، سنی بزرگان اهل تسنن، تفسیر کشافش هم تفسیر خیلی معروفیه، روایتی نقل کرده. تفسیر ثعلبی یکی از تفسیرهای خیلی معروف اهل تسنن، این روایت رو نقل کرده. من این روایت برای شما میخونم در حدی که فرصت داریم، بعد میخوام چند تا هم احتجاج بخونم. امام ابو اسحاق ثعلبی در تفسیر خودش نقل میکنه، الان واسطه ها رو حذف میکنم. جریر ابن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید، انتهای یکی از ایستگاه های مقطعی زندگی انسان مرگه. انتهای زیستش مرگ نیست، تمام تمام نیست، یعنی با مرگ یه سری پرونده ها بسته میشه، اما یه سری پرونده ها هم هنوز بازه. برای این جوان ها میگم، اگه دست یه جوان رو گرفتی از فحشا، از بیدینی، از لا مذهبی آوردی تو جلسات مذهبی، نجاتش دادی، بعد از 120 سال از دنیا رفتی، تا مادامی که اون جوان و اطرافیان اون جوان و خانواده اون جوان کار خوب میکنن، برای تو سهم میفرستن، پروندت بازه در عالم برزن. اگر به خاطر اینکه گناهان خودمونو توجیه کنیم، به یه جوان گناه را ثواب معرفی کردیم، بدعت گذاشتیم، بعدم از دنیا رفتیم، تا مادامی که اون گناه انجام میشه، یه سهمی برای بدعت گذار میفرستن. خدا خیلی خدای خوش حسابیه، هم خوبی ها رو میفرسته هم بدی ها رو. مواظب باشید بچه ها، ما معصوم نیستیم، گناه میکنیم، ولی مواظب باشید بدعت نذاریم. میخوای موسیقی گوش کنی گوش کن، نگو حلاله. میخوای قمار بازی کنی بازی کن، نگو این قمار حلاله. میخوای با نامحرم دست بدی، خودت میدونی، نگو حلاله. میخوای چادر سرت نکنی، نگو در اسلام چادر نیومده، کجا چادر اومده، اینا بدعته. چادر سرت نکن، هر جور دلت میخواد کن، اما بدعت نذار. اگر انسان بخواد هم اهل بیت رو دوست داشته باشه هم دشمنانش رو دوست داشته باشه، پارادوکسه، تناقضه، تضاده، نمیشه. میفرماید که پیغمبر فرمود من مات علی حب آل محمد. مات شهید. یه چیزی بهتون بگم بچه های کوچیک، مادرای شما خیلی مبالغه میکنن درباره شما، پدرامون هم پدرام، من خودم پدرم، بچم یه مثلا مشق خوب می‌نویسه میگه به به دیگه تو آسمونی. میدونی من از کجا فهمیدم؟ حاج آقا، این مادرها که تلفن میکنن به من میگن که تو شاگرد زیاد داری، معرفی کن، من میخوام مثلا داماد میخوام یا عروس میخوام. چیا میگن از بچهای خودش؟ بچه رو من یه تست میکنم به دست میارم دیگه، میرسونم به عروس. درست؟ ائمه اینجوری هم اهل مبالغه هستن. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي حالا یه حدیثی را هفته پیش همین شب جمعه بعد از رفتن در اینجا نصف شب خوابم نمی برد مطالعه کردم از امام سجاد، مخصوصا نوشتم که امشب حتما بخونم. ببینید امام سجاد کیم؟ ائمه کیم؟ ائمه اهل مبالغه نیستند، هم تعریفشون دقیق وحیانیه هم تکذیبشون. میگه کسی که با محبت اهل بیت پیغمبر بمیره مات شهیدا، یعنی ما همینجوری محبت اهل بیتو داشته باشیم هیچ کارم نکنیم شهیدیم؟ بله اگه داشته باشیم محبتو، منتها این محبت رو یه چیزایی شیفت دلیت میکنه. گناه پی در پی بدعت، نشر فحشا و گناه، لجاجت و عناد، تکبر و عجب، خودپسندی، عاق والدینی. ببین چیا رو دارم میگم. اینا چیکار میکنه؟ اینا محبت رو شیفتیلیت میکنه، از بین میبره. اگر محبت اهل بیت رو تونستی نگه داری با نماز نخوندن، بله شهید مردی. ولی نماز نخونی، یکیشو ممکنه نخونی، دوتاشو نخونی، دوتاشو قضا بشه، دوتاشو بعد دیگه محبت هم از بین میره. چرا؟ برای اینکه قرآن خبر داده، گفته که عاقبت کسانی که بد عمل میکنن اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این خیلی نکته مهمیه، مواظب باشید. محبت فقط بهشت میبره انسان رو، فقط. اما محبت یه عوامل نگهدارنده داره، یه شیره ارزشمند میذارین تو یخچال، عوامل نگهدارنده داره، فاسد نباید بشه، نباید خراب بشه. محبت خیلی لطیفه، خیلی، نگهداریش خیلی ساده نیست، عواملی میخواد. شما به این دخترهایی که آشنا میشین، به این پسرهایی که آشنا میشین، خودتون هی اسمس میزنی، قربون صدقه میری، تلفن میدی، هی هدیه میخری، هدیه های گرون قیمت که به عمرت برات نخریدم براش میخرید، انبار که محبتشون نگه. من میدونم دیگه، خودت هم میدونه که من میدونم. برای اینکه محبتشون نگه داری، بله محبت نگه داشتن خیلی کار سختی، محبت اهل بیت رو باید نگه داری. ولی اینجوری هست، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. کسی که با محبت اهل بیت پیغمبر بمیره حتما شهید مرده. الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. کسی که با محبت اهل بیت بمیره در لحظه مرگ مغفور له میشه. یعنی چی؟ یعنی گناهانش آمرزیده میشه. جوهر و اکسیر محبت اهل بیت پیغمبر یه چیزیه، خواصی داره، خواصش هم میبینیم ما در زندگی ظاهریمون، هم میبینیم افرادی که محبت اهل بیت رو عمیقا دارن خیلی کارا میتونن بکنن اما نمیکنن، خیلی قدرت ها دارن اما نمیکنن، به خاطر محبت اهل بیت. الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا. کسانی که با محبت اهل بیت پیغمبر باشن تائب از دنیا میرن. تائب یعنی چی؟ یعنی توبه کننده. یه ذره توضیح بدم اینو خدمتتون، با اینکه وقتم یه خورده کم شده. کسی که محبت اهل بیت پیغمبر رو داره، نزدیک مرگش که میشه این محبت او رو تلنگر میزنه، بیدار میکنه. وقتی بیدار میکنه گذشتش رو میبینه. میبینه اینجوری نمیشه رفت اون دنیا، توبه میکنه. قبل از این که مرگش حتمی بشه اگر توبه کنه، توبهش پذیرفته میشه، ولو بعدش 5 دقیقه زنده باشه. اما اگر مسلم شد اون طرف رو دید که داره میره توبه کنه، توبهش فایده نداره. توی زیارت آل یاسین هم هست، آیه قرآن هم هست، این ایمانی که فایده نمیدهد ایمانیست که بخواد لحظه های آخری که فهمیده داره از دنیا میره. لذا قبل از مرگمون و قبل از این که یقین کنیم که داریم از دنیا میریم توبه کنیم. پس کسی که علا و من مات علا حب آل محمد مات تائبا، میمیره در حالتی که توبه کرده و خدا توبهشو قبول میکنه. الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. کسی که محبت اهل بیت پیغمبر رو داشته باشه میمیره با حالت ایمان، با ماسک ایمان میمیره. مستکمل الایمان یعنی نه تنها در جا زده توی سالن ایمان، بلکه هی پیشرفت کرده و پیش رفته. مستکمل الایمان، ایمانش رو کامل کرده. کسی که با محبت اهل بیت پیغمبر از دنیا بمیره میگن این مؤمن مستکمل الایمان هم هست، یعنی مرتب در حال تکمیل کردن و بالا رفتنه. اون وقت کسی که در دنیا در حال تکمیل باشه، از دنیا هم که بره در عالم برزخ پروندهش که بازه هی پیشرفت میکنه، هی پیش میره. پیغمبر اکرم الان از دنیا رفته، عمل دنیایی نمیکنه الان، اما بهش میگیم چی؟ میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارفع درجته. درجه او رو بالا ببرین. یه قانونه. قانون چیه؟ قانون اینه که کسانی که در اینجا یه جوری زمینه چیدن که زیر پاشون استاتیک نیست، در حال تکامل و پیشرفته، از این دنیا هم که رفتم در حال تکامل. روایت داره هرچی مردم تا روز قیامت برای پیغمبر صلوات میفرستن، این صلوات موجب پیشرفت پیغمبر میشه، چون پرونده است. الله اکبر. الله علا و من مات علا حب آل محمد بشره ملک الموت. ملک الموت حضرت اسرائیل یا اعوان و انصار حضرت اسرائیل وقتی میان به سراغ کسی که محب اهل بیت پیغمبره، با بشارت او را میبرن. بشارت با تو را بفرمایی، خواهش میکنم بفرمایی، منازلتون رو ببینیم. برای من خیلی عجیبه، در هیچ جا به صورت جمعی این کار انجام نشده جز شب عاشورا. حضرت ابا عبدالله علیه السلام به اصحابش مقاماتشون رو نشون داده. بعضی نکته ها رو نمیتونم بگم عمومی. یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام خیلی شوخی میکرد شب عاشورا، میگفت، میخندید، مثلا جوک میگفت، میخندوند، میخندید. یکی از اصحاب گفتش که آخه الان موقع این حرف هاست؟ گفت همه میدونن که من اهل حرفای باطل و بیهوده نیستم، ولی امشب بهترین شب عمر منه، برای اینکه میدونم که فردا در زمره فدا شده های در خدمت ابی عبدالله هستم. خوشحال. خیلی حرفه قابل تصور نیست، گفتنش راحته. محبت آدم این کارو میکنه. بچه ها، پسرا و دخترا، بقیه روایت رو هفته آینده انشالله میخونم. سعی کنید محبت امام زمان علیه السلام رو از دست ندید. این بچه هایی که میان خداحافظی میکنن میرن کشورهای خارج که من هیچ وقت نگفتم، امضا نکردم که برید، مخصوصا قبل از ازدواج. برای اینکه هر کدوم از دوستان من که رفتن امریکا، اروپا از 40-50 سال پیش هی به من گفتن که مردم رو تشویق نکنه، برای اینکه دینشون از بین میره. حالا کسی مسلم شده میخواد بره، ما قدرت نداریم که جلوگیری کنیم. یه چیز بهشون میگم، یعنی چند چیز میگم. یکیش اینه، ارتباط محبتی و عاطفی تو با امام زمان حفظ کن. الان به شما همه، اگر ارتباط محبتی تو با اهل بیت و امام زمان حفظ بکنی، اونا مثل ما بیوفا نیستن که یک عمر ادعای دوستی بکنن بعد خنجر از پشت بزنن، بلکه با وفا هستن، در جای خودش به ما میرسن. به روح حضرت سجاد علیه السلام صلوات تقدیم کنیم. برای خودم این دوتا روایت عجیب بود. دوتا روایت فوق‌العاده است، یعنی در این 50 سال طلبگیم این مضمون رو بهش نرسیده بود. هفته پیش که مطالعه کردم علامت زدم، به خودم سپردم که حتما اینو برای شما بخونم. شما هم که تشریف آوردید اینجا، قسمتتون بوده عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله کیه؟ امام صادق علیه السلام. قال، حضرت فرمون، قال الرجل لعلی ابن الحسین، یعنی امام سجاد که شهید دیروز بودن، یک کسی به حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد که ان فلانن، اسم مرد رو برد، گفت فلان کس ینسبو که الا انک ضال مبتدع، به تو نسبت گمراهی و بدعت داره. به امام معصوم در مجلس گفته، اومد گفت زید در یه جایی به تو نسبت گمراهی و بدعت داده. به کی؟ به امام معصوم از سجاد علیه السلام. اینو میخونم برای اینکه هم آقایان هم خانمها تکلیف خودمون رو در برخورد با مردم بدون. ما که شیعه هستیم. فقال الله علی ابن الحسین، حضرت نگفتن که خب چی گفت دیگه، چی گفت حضرت، چی گفتن، تو چی گفتی، دفاع نکردی، آی خدا لعنتش کنه، آی چنین کنه، آی چنان کنه. فقال الله علی ابن الحسین علیه السلام، ما رأیت حق مجالست الرجل حیث نقلت الینا حدیثه. آقای محترم، المجالس بالامانه، اون توی مجلس خصوصی به من چیزی گفته، تو رعایت حق همنشینی او را انجام ندادی، گفتش و اومدی برای ما نقل کردی. چرا نقل کردی؟ امام سجاده معصوم، ما رأیت حق مجالست الرجل حیث نقلت الینا حدیثه. یه چیزی بالاتر فرمودم، ولا ادیت حقی، حق من هم ادا نکردی به خودت، من حقی بر تو دارم. حقی چی امام سجاد؟ حیث ابلغتنی ان اخی ما لست اعلمه، بر این که از یک برادر دینی من چیزی را که من نمیدونستم به من خبر دادی. حالا ایشون با علم امامت میدونه، ولی از نظر ظاهری با علم امامت زندگی نمی کنی. حق من هم انجام ندادی. حق من که بر تو دارم اینی که چیزی را که من نمیدونم از برادر خودم به من نگی. چرا گفتی؟ چرا برادر مؤمنم پیش من خراب کردی؟ هم حق او را انجام ندادی، هم حق من را رعایت نکردی. ان الموت یعمنا، پسر برادر، ای مرد، مرگ همه ما رو فرا میگیره. والبعث محشرنا، روز قیامت همه محشور میشیم، باید جواب بدیم. والقیامت موعدنا، همه ما در قیامت وعده داده شدیم. والله یحکم بیننا، خدا بین ما حکم میکنه. چقدر قشنگ. امام سجاد معصوم، کسی پشت سرش تو جلسه خصوصی بدترین حرفو زده، به مرده میگه چرا برای من نقل کردی؟ دو تا حق از بین بردی، هم حق هم نشینی او را، چون یه چیز خصوصی بود اومدی به من گفتی، هم حق منو، من نمیدونستم نسبت به برادرم مسلمونم، تو اومدی یه چیزی گفتی خرابش کردی پیش من. ایاک والغیبه، خانوما، آقایان، غیبت میدونی چیه؟ میدونی غیبت چیه؟ پشت سر کسی چیزی بگیم که وقتی بشنوه ناراحت میشه. دروغ نه ها، راست. دروغ که میشه تهمت. خصوصی توی مجلس یه غلطی کرده، چه حق داری بیای بگی؟ ایاک والغیبه، جمله بعدی رو ببینیم، فانها ادام و کلاب النار. ادام رو خیلی نگاه کردم که ببینم معناش چیه دقیق. همین، خیلی با ادبیات دقیق صحبت میکردم. ادام به معنای پوسته، به معنای بشره است. آدم هم که آدم، به خاطر اینکه بشرش پیداست، بر خلاف سایر حیوانات که بدنشون کرک یا مو داره پیدا نمیشه، علتی که ما رو میگن آدم، حضرت آدم میگن آدم، برای اینکه بشرش پیداست، یعنی صورتش، دستش، پاش پیداست، پوست یا به اصطلاح پشم یا کرک نداره. یکی از معناش چاشنیه. ایاک والغیبه فانها ادام و کلاب النار، غیبت چاشنی سگهای آتش جهنمه. چاشنی رو اگه میخوام به امروز تفسیر کنم میشه دسر. دسر سگهای آتش جهنم غیبته. سگهای آتش جهنم دسرشون که کیف میکنن تقویت میشن غیبت هاست که ما کردیم. وعلم، جمله آخر، وعلم ان من اکثر عیوب الناس شهد علیه الاکثار انه انما یطلبها بقدر ما فیه. بدان کسی که تکثیر کنه عیوب مردم. تکثیر کنه یعنی چی؟ یعنی یه عیبی کسی داره، من یه عیبی دارم، هی بشین اینجا بگه، اونجا بگه، اونجا بگه، اونجا بگه. کسی که تکثیر کنه با گفتنش عیوب مردم را، این تکثیر در روز قیامت بر علیه این شهادت میده که تو دنبال عیوب مردم بودی، تو دنبال اصلاح نبودی، چون هی اونجا نشستی گفتی، اونجا نشستی گفتی. من اکثر عیوب الناس شهد علیه الاکثار انه انما یطلبها بقدر ما فی. در حدود سال 60-61 یک کلاسی داشتم با یه عده از دختر خانم، شاید مثلا 20 نفر 18 نفر. یه دفعه روزای سه‌شنبه صبح بود یا چهارشنبه صبح که خیلی هاشون الان هستن، معلمم، دبیرم، گفتم بچه‌ها بیان یه کاری بکنم از این هفته. از این هفته یه برنامه رژیم سخن گفتن بذاریم، رژیم بگیریم. این دکتران میگن رژیم بگیر، کم بخور، شکمت کوچیک بشه، رژیم بگیر، یه خود لاغرتر بشی، یه خود راه برو، یه خود بدو، یه خود نمیدونم چیکار. گفتم بچه بیام رژیم بگیریم. گفتم رژیم این فقط اونی که خودمون یقین داریم غیبت نگیم این هفته، هفته دیگه هم گزارش بدیم، اینجا تو جلسه گزارش بدیم. خوب عمل کردیم، بد عمل کردیم؟ گفتن چش. دیگه احترام کردم به عرض کنم خدمت شما که لباس ما و عنوان ما. گفتن چش. هفته آینده سه‌شنبه یا چهارشنبه بود صبح نشستیم تو جلسه درسامون که خوندیم، گفتن خب گزارش بده. خانم ایکس، خانم ایگرک، هم دیگه یکی یکی یادم نمیره. یه خانمی که الانم اسمش یادم کیه، مدرس معلمه، گفت این هفته ده ها ساعت وقت اضافه آوردن. گفتن چطور؟ گفت تو تلفن. شروع کردم با خواهرم صحبت کردم، با دوستم صحبت کردم، شروع کردم صحبت کردن، دیدم غیبته، گفتم ولش کن. شروع کردم صحبت دیگه، دیدم اونم غیبت، گفتم ولش کن. اونم حرفی نمون. ده ها ساعت تو این هفته صرف جویی وقت شد به خاطر اینکه غیبت نکرد. خیلی سخته، البته خیلی سخته. حاج آقای حسینی خطاب قدیر که امروز 7 سال و 11 ماه و 6 روزه داری خطاب قدیر کار میکنی، از همین منزلم شروع کردی، بگو ببینم فقط غیبت کردن تمام این گناهانو داره؟ نه خیر، شنیدن غیبت و اعتراض نکردن و نشستن در مجلس غیبت هم همین رو داره. نشستن یه جایی بده غیبت میکنن، شما داری گوش میکنی، اعتراض نمیکنی، از وجهت میترسی. البته واقعش اینه که از وجهت همون نمیترسیم، در باطن کیف میکنیم از غیبت هایی که میکنیم، عشق میکنیم از غیبت. مجلس شیرین غیبت و گناه، فامیلی، دوستی، تو خانمات، تو آقایون غیبت دید. اگر این حرف امام سجاد علیه السلام درسته، حرف امام سجاد، وحی کتاب احتجاج مال قرن ششم، پنجم ششمه، یعنی 900 سال پیش حدیث نوشته شده و از مدارک حسابی تو جاهای دیگه هم درسته، رعایت کنیم. انی اتقرب الی الله و الی رسوله به موالاته. سرپرستی امام سجاد علیه السلام معناش اینه که من در باب اخلاق، در باب اعتقاد از امام سجاد علیه السلام درس بگیرم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که به من بد گفته اومدی نقل کردی، هم حق اونو ضایع کردی و هم حق مرا ضایع کردی. خدایا در این روز اول دی ماه 1390، روز اول زمستان سال 90 که انشالله قراره که همه شما به من کمک کنید برای نوروز یه قدمی برداریم انشالله مثل پارسال، و خطابه قدیر را فرهنگ سازی کنیم و به مردم بدیم، عوض این اطلاعات غلط باطل کفر و شرک زرتشتیگری که به نام ایرانیگری به خورد ما. ایران خیلی عالی، ذره ذره خاک ایران مقدس میبوسیم، برای اینکه ایرانی ها کسانی بودن که اولین کشوری بودن که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو پذیرفت. بله، عمر آورد، ابوبکر آورد، شیطان آورد، هر کی آورد. اونی که ولایت امیرالمومنین رو به صورت جمعی پذیرفتن ایرانی ها بودن. افتخار ما این. خدا رحمت کنه استاد منو مرحوم آقای مطهری، کتابی نوشته به نام خدمات متقابل اسلام ایران. همون موقعی که نوشته بود من خوندم، خلاصه کردم بهش تحویل دادم، گفتم کتابتو خوندم و خلاصه کردم. ایرانی ها این افتخار رو دارن که ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن و عمری نیستن، ابوبکری نیستن، عثمانی نیستن. و تو که امروز تمام نونت، آقای روشنفکر، آقای استاد دانشگاه، تمام هستی، تمام امتیازات مال امام حسین و امیرالمومنین میخوای ورچینی، جلسات روزه امام حسین علیه السلام رو کور خوندی. خیلی خواستم ورچین، موفق نشدم. چی کار کنیم؟ تمسک به ولایت امیرالمومنین، اطلاعات دینی، خوندن. برای چی من شبای جمعه خطبه قدیر رو میگم ختم کنیم؟ برای که هر کی از راه میاد خطبه قدیر چی ختم میکنیم؟ خطبه قدیر حقنامه امیرالمومنینه، رساله فوق دکترای رسول اکرم هست. خطبه قدیر دلیل خلاصه یک دور اسلامه. بخونید، بفهمید. هر چی اطلاعات راجع به خطاب بخواید در خدمتتون هستم. در کلاس‌های خصوصی خطاب شرکت بفرمایید، هم آقایان و هم خانم‌ها. من قرار گذاشتم، امروز به یکی گفتم، قرار گذاشتم نوکری کنم از 25 دهه 82 تا حالا. قرار گذاشتم نوکری کنم نسبت به کسانی که به امیرالمومنین و خطبه قدیر نوکری میکنن. کار کنیم، اطلاعات اون رو زیادتر کنیم. این حرفای یاوه ای که زرتشتی ها عامل اصلی هستن، بله ایران که وطن ما، بله وطن ما رو چشم ما، افتخار میکنیم ایرانی هستیم و شیعه امیرالمومنین، ولی افتخار میکنیم که شیعه امیرالمومنین هستیم و ایرانی. افتخار میکنیم توحید امیرالمومنین رو داریم و ایرانی. افتخار داریم سینه زن امام حسین هستیم و ایرانی هستیم. ولی شما ببین اسمس هایی که دیشب مخابره شد چه خبر بود؟ با دو تا صلوات به روح امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین مجلس و تحویل این آقایان میدم که توسل کنند. شما دو تا صلوات خط